ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه نشستی را در مورد تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان برگزار کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد. کشورهای عضو شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه در رابطه با ادامه ماموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر رأی خواهند داد. به این ترتیب ماموریت یوناما در افغانستان تا 17 مارچ سال 2025 ادامه خواهد داشت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته است که این 1750 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. از این میان 339 تنشان به خاطر نیازمندی برای دریافت کمک به سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. در کنار ایران، اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در اوایل نوامبر سال گذشته شدت گرفته است که تاکنون صدها هزار افغان به کشورشان اخراج شدند. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 12 قلم آثار تاریخی به بیرون از کشور خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت کمیسار تورخم گزارش داده است که یک فرد مشکوک را در پیوند به این اتهام بازداشت کردند. این در حالی است که حکومت طالبان به سطح بین المللی مورد انتقاد قرار دارد که در دور نخست حاکمیتشان آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه تاریخی بودا را در سال 2021 تخریب کردند. رایدهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت آغاز شده. به اساس تخمین‌ها قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور براحتی در این انتخابات پیروز و 6 سال دیگر به حکومت خود ادامه دهد. این در حالی است که محدودیت‌های شدید بر مخالفان سیاسی و رسانه‌های مستقل در روسیه اعمال شده است. مخالفان سیاسی جدی از رقابت با پوتین در این انتخابات محروم شدند. این نخستین بار پس از تهاجم کامل روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 است که یک انتخابات بزرگ در روسیه برگزار می شود و گفتنی است که این انتخابات آزاد و عادلانه نخواهد بود. اولین مورد پولیو در بین کودکان در سال روان در ولایت بلوچستان پاکستان گزارش شده است. دکتر شهزاد بیگ، رئیس برنامه ضد پولیو در پاکستان، روز جمعه گفت که یک مورد مثبت فلج کودکان در یک کودک 30 ماهه ثبت شده است. این اولین مورد ثبت فلج کودکان در ولایت بلوچستان در بیش از 2 سال گذشته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. و در حملات میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه بر مناطق مختلف اوکراین دست کم 2 تن کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. ارتش و مقام‌های محلی اوکراین صبح روز جمعه این خبر را منتشر کردند. سره بورزوف، والی محلی هومونیموس، در تلگرام نوشته است که تیاره بی‌سرنشین روسیه بر یک اقامتگاه در وینزیا اصابت کرده است که یک تن پس از زخمی شدن جان باخته است. ارتش اوکراین در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که روسیه بر 7 منطقه اوکراین 27 تیاره بی‌سرنشین به نام شاهد و 8 میزایل را پرواز داده است. با گفته ارتش اوکراین، بیشتر این تیاره ها که اکثریتشان به سمت کیف پایتخت در حرکت بودند سرنگون شدند. اما ارتش اوکراین در مورد سرنگون کردن میزایل چیز نگفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد تمدید ماموریت یوناما در افغانستان جلسه دارد. گذرگاه تورخم برای بیماران مبتلا به سرطان باز شد. یک خانم میگوید:
میگن خلاص شده و مریضای سرطان بدون از یک ویزا داشته باشه اجازه میده. یک کار بسیار خوب شد که برم و تداوی میدامه بتم.
محدودیت کار و تعلیم دختران در افغانستان به گفته دیدبان حقوق بشر سبب بحران بشری شده است. یک خانمی که از کار بازمانده گفت:
من شخصا که فیلن بیکار هستم با مشکلات زیاد مواجه هستم، سرپرست خانواده هستم، مسئولیت خانواده بر دوشم هست، مجبور هستم به خاطر ادامه حیات خود کار بکنم.
رای دهی در انتخابات روسیه آغاز شده و قرار است 3 روز دوام داشته باشد. مرکز خبرنگاران بسته شدن مشروط 2 رسانه خصوصی در غزنی را نگران کننده خوانده. جوانان بامیان در تلاش احیای ورزش اسکی هستند. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی:
یک نسل به نام دختر هست که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمشنوه؟
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه در مورد تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان یا یوناما در افغانستان نشست برگزار می کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته این مسئله را به رادیو آزادی گفت. در نشست کشورهای عضو این سازمان برای ادامه فعالیت یوناما برای 1 سال دیگر در افغانستان به مسویده یک قطعنامه رأی خواهند داد. ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هر سال بر اساس رأی اعضای شورای امنیت این سازمان تمدید می شود. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
در حالی که ماموریت نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در 17 مارچ یعنی تا 2 روز دیگر به پایان میرسد، قرار است امروز جمعه شورای امنیت این سازمان در مورد تمدید این ماموریت نشست برگزار کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
انتظار داریم روز جمعه که 15 مارچ می شود نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود.
در این نشست کشورهای عضو این سازمان برای ادامه فعالیت یوناما برای 1 سال دیگر در افغانستان به مسویده یک قطعنامه رأی خواهند داد. پیش از این 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در نشست 6 مارچ این شورا به تداوم ماموریت یوناما در افغانستان تصمیم گرفته بودند. یوناما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان است که بعد از نشست بن در سال 2001 و بر اساس قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت و رأی اعضای این شورا شروع به فعالیت کرد و از آن زمان تا کنون همه سال اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تداوم نمایندگی سیاسی این سازمان در افغانستان رأی می‌دهند. سال گذشته ماموریت یوناما در افغانستان با 15 رأی موافق تمدید شد. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد تمدید ماموریت یوناما در افغانستان پاسخ نداد، اما سال پیش از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید این ماموریت استقبال کرده بود. هرچند آنان این ادعا را هم دارند که فعالیت‌های یوناما متأثر از سیاست‌های آمریکاست و باید این ماموریت در تصامیم خود مستقل باشد. حکومت طالبان با تعیین نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان هم مخالفت کرده است. آنچه که قرار است آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد بر اساس قطعنامه 2721 شورای امنیت این سازمان برای افغانستان تعیین کند. هرچند استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، هفته گذشته به خبرنگاران گفت سرمنشی هنوز هم در حال رأی‌زنی و مشوره برای تعیین نماینده ویژه است، اما طالبان بارها با آن مخالفت کردند و گفتند با موجودیت یوناما در افغانستان به تعیین نماینده ویژه نیازی نیست و اگر سازمان ملل متحد این تصمیم را اتخاذ کند، آنان با این سازمان همکاری نخواهند کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گذرگاه ترخم برای بیماران افغان مبتلا به سرطان باز شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار میگویند که مبتلایان به سرطان می توانند با داشتن کارت 6 ماهه کمیسیون صحیحشان بدون ویزه به پاکستان سفر کنند. تعدادی از افراد مبتلا به بیماری سرطان که در پاکستان تحت معالجه هستند از باز شدن دروازه ترخم استقبال می کنند. گذرگاه ترخم یک شنبه گذشته از سوی حکومت پاکستان برای بیماران بدون ویزه بسته شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
گذرگاه تورخم پس از 4 روز بسته بودن برای بیماران مبتلا به سرطان باز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه ویدیویی را از صدیق الله قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار منتشر کرده که در آن گفته که این گذرگاه پس از گفتگو با مقامهای پاکستان به روز پنجشنبه برای بیماران مبتلا به سرطان باز شده است.
تمام بیمارانی که سرطان دارن اگر کارت 6 ماهه‌ای کمیسیون ویژه صحی ننگرهار را داشته باشند می توانند برای تداوی به پختونخوا بروند و بیمارانی که به بیماری های ناعلاج مبتلاند هم می توانند به کمیسیون ویژه صحی ننگرهار مراجعه کنند و با به دست آوردن یک مکتوب خاص برای تداوی به پختونخوا بروند.
مریم باشنده کابل که از بیماری سرطان روده رنج میبرد و در پاکستان تحت تداوی است به رادیو آزادی گفت:
ما که خبر شدیم که را بند است بسیار جگرخون شدم، به خاطر از اینکه ما موقع پیسه پیدا کنم که ما تداوی میکنم یا ما با او ویزه بگیرم. بازار که نمیرا میگن خلاص شده و مریضای سرطان بدون از اینکه ویزه داشته باشه اجازه میده. این یک کار بسیار خوب شد که برم و تداوی میدامه بتم.
او مدعی است که گرفتن ویزای پاکستان به گونه قانونی به زمان طولانی نیاز دارد و قیمت آن در بازار سیاه بین 600 تا 1500 دلار است که از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را ندارد. همچنان خاطر ساکن کابل که پسرش از بیماری سرطان رنج میبرد چنین میگوید:
اعلا شدن گذرگاه دورخم بسیار بر مریضه مؤثر است، خصوصا بر مریضه که سرطانی است. چون در افغانستان بسیار لگزاف مصرف میشه و هم اطمینان نمی داشته باشند که یا مریض ماجور میشه، یعنی یک بچه سرطان خون است در رای دورخم که بند شد. ما قدر در چالش قرار گرفتیم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار یک شنبه گذشته از بسته شدن دروازه تورخم برای بیماران بدون ویزه توسط حکومت پاکستان خبر داد. پس از این خبر شماری از بیماران و خانواده هایشان در گفتگو با رادیو آزادی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از طالبان و حکومت پاکستان خواستند تا هرچه زودتر این مشکل را حل کنند. پیش از این بیماران به ویژه بیماران مبتلا به سرطان بدون ویزه و پاسپورت با خرید یک توکن از ولایت ننگرهار اجازه داشتند برای تداوی به پاکستان بروند. به دلیل نبود امکانات تداوی برای بیماران سرطان در افغانستان، پیش از این نیز بسیاری از مردم برای تداوی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و هند می رفتند. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری و استقرار مجدد حکومت طالبان، اکنون بسیاری از افغانها فقط قادر به پاکستان رفتنند، زیرا هند از زمان تغییر رژیم در افغانستان صدور ویزا برای افغانها را متوقف کرده است. لازم به ذکر است که این اولین بار نیست که حکومت پاکستان دروازه تورخم را برای بیماران بدون ویزه می بندد. پیش از این هم چنین محدودیت هایی را وضع کرده که پس از گفتگوها دوباره آن را لغو کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یک مورد مثبت پولیو فلج کودکان در یک کودک 3 ماهه در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. پس از 2 سال این نخستین بار است که در این ایالت پاکستان یک مورد مثبت پولیو ثبت می شود. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
مقام های پاکستانی می گویند یک مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در شهر دیربوکتی ایالت بلوچستان ثبت شده است. مرکز ملی امور صحی پاکستان روز پنجشنبه تا یک اعلامیه گفته است کودک مبتلا به پولیو فلج شده است. دیربوکتی با فاصله 360 کیلومتری از کویته مرکز ایالت بلوچستان در جنوب شرقی این شهر موقعیت دارد. این در حالی است که در هفته های اخیر در شهرهای بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا پاکستان و در 21 ولایت افغانستان کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو تا آغاز ماه مارچ ادامه داشت. دکتر شهزاد بیگ رئیس برنامه محو پولیو گفته است که علت پیدا شدن ویروس پولیو در دیربوکتی را بررسی می‌کند. مقام‌های پاکستانی در پایان ماه دسامبر 2023 از کشف نمونه‌هایی از ویروس فلج کودکان در آب‌های استاده یا ناپاک در شهرهای پشاور در خیبر پختونخوا، چمن در بلوچستان، کمری در کراچی و هیدرآباد در سند خبر دادند. آگاهان صحی میگویند پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها واکسن میتواند کودکان را از این بیماری ویروسی نجات دهد. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو یا فلج کودکان در آنها به گونه کامل از بین نرفته است. سال گذشته 6 واقعه مثبت پولیو در پاکستان به ثبت رسیده که از این میان 4 مورد آن در خیبر پختونخوا و 2 مورد دیگر آن در سند بود. 6 کودک در افغانستان نیز سال گذشته به بیماری پولیو مبتلا شده بودند که هر 6 مورد در ننگرهار بود. اما سال روان هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان از سوی طالبان، به ویژه حق آموزش و کار، بر علاوه تشدید بحران بشری، بیشترین تأثیر را بر دختران زنان در افغانستان بر جا گذاشته است. در مقاله نوشته شده از سوی فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان که به روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده، همچنان آمده که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان در پاسخ به عملکرد طالبان کاهش یافته است. در این حال برخی از زنان افغان که سرپرست خانواده‌هایشان اند و با از دست دادن وظایفشان بیکار شدند، از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان از سوی طالبان از جمله حق آموزش و کار بحران بشری را در افغانستان تشدید کرده و بیشترین تأثیر را بر دختران و زنان بر جا گذاشته است. در مقاله نوشته شده از سوی فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان که بر روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده، آمده که بسیاری از زنان با حاکمیت طالبان منابع درآمد خود را از دست دادند. این عضو دیدبان حقوق بشر میگوید که پاسخ بشردوستانه سازمان ملل متحد قادر به رسیدگی به بحران نیست، زیرا به گفته او با وجود بحران اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری در افغانستان، سطح کمک‌های بشردوستانه سال 2023 در پاسخ به اقدامات طالبان کاهش یافته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان و دختران و کارانان را در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی ممنوع ساخته است. اما با آن هم همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. در این حال دو بانو ساکن در ولایت‌های کابل و هرات که سرپرست خانواده‌هایشانند و پس از حاکمیت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و از بیکاری رنج می‌برند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
من شخصا که فعلا بیکار هستم، با مشکلات زیاد مواجه هستم. سرپرست خانواده هستم، مسئولیت خانواده بر دوشم است، مجبور هستم به خاطر ادامه حیات خود کار بکنم، ولی همین زمینه کار برام بر امسال ما مهیا نیست، چون ما در گذشته وظیفه داشتم، ولی فعلا بیکار هستم.
به خدا واقعیت است که بسیار زنها افغانستان به یک مشکلات دست و پنجه نرم میکنم. 40% زنها افغانستان شوهرای نا کشته شده، شوهرای نا معتاده، دیگه نوناور فامیل خونم، خرج و زندگی به گردن اینایه. بسیار به مشکلات های سخت دست و پنجه نرم میکنم.
این در حال است که درست پیش از این برنامه جهانی غذا گفت که افغانستان بدترین محل برای زنان در جهان است و زنان و دختران افغان بار سنگین بحران‌های پیهم افغانستان را متحمل می‌شوند. گفتنی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی نزدیک به 24 میلیون نفر، یعنی حدود نیم جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رایدهی مردم در انتخابات روسیه که قرار است 3 روز ادامه داشته باشد آغاز شد. تخمین ها بر این است که ولادیمیر پوتین به راحتی برنده این انتخابات خواهد بود و 6 سال دیگر به حاکمیتش ادامه خواهد داد. ناظران مختلف تخمین زدند که انتخابات روسیه آزاد و عادلانه نخواهد بود. این هم جزئیات گزارش بخش مرکزی رادیو آزادی.
در حالی که محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و مخالفان سیاسی روسیه وضع شده است، مخالفان سیاسی جدی در برابر ولادیمیر پوتین در این انتخابات از حق نامزد شدن محروم شدند. این انتخابات ریاست جمهوری در روسیه که 3 روز ادامه خواهد داشت، صبح روز جمعه آغاز شد. پس از تهاجم کامل مسکو بر اوکراین در فوریه 2022، این نخستین بار است که انتخابات بزرگ در روسیه برگزار می‌شود، انتخاباتی که آزاد و عادلانه خواهد بود. پوتین 71 ساله که از 25 سال به این سو رئیس جمهور و یا صدر اعظم روسیه است، در برابر 3 سیاستمدار نامزد است که مردم شناخت زیادی از آنها ندارند. این 3 نامزدان از جمله لونید سلوسکی، رهبر حزب لیبرال دموکراتیک، ولادیسلاو دانکوف، معاون ولسی جرگه دولتی و نامزد حزب خلق جدید، و نیکولای خاریتونوف، عضو ولسی جرگه و نامزد حزب کمونیست هستند که پالیسی سیاسیشان بیشتر با پالیسی پوتین مشابهت دارد. نامزدی بورسین نادیشتین، سیاستمدار 60 ساله مخالف جنگ، ماه گذشته از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه رد شد، زیرا به گفته کمیسیون او در درخواست برای ثبت نام به عنوان نامزد امضاهای نامعتبر را جمع‌آوری کرده بود. هرچند نادیشتین خواهان استیناف شد، اما استر محکمه روسیه به حمایت از تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات حکم را صادر کرد. قرار است نتایج این انتخابات دوشنبه آینده یعنی 18 مارچ اعلام شود. این اقدامات سرکوب کننده بی‌رحمانه حکومت روسیه که رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری را فلج کرده است، پیش از تهاجم روسیه در فوریه 2022 بر اوکراین آغاز شده بود، اما این اقدامات سرکوب کننده پس از تهاجم بیشتر شده است. یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، الکسی ناوالنی، مخالف عمده پوتین و رئیس اپوزیسیون، در یک زندان دورافتاده قطب شمالی روسیه تحت شرایط مشکوک جان باخت. او به خاطر اتهام‌ها که گفته می‌شود بیشتر انگیزه سیاسی داشت، در زندان بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مرکز خبرنگاران افغانستان بستن مشروط 2 رسانه خصوصی محلی در غزنی از سوی شاروالی حکومت طالبان در این ولایت را نگران کننده می‌خوانند. این مرکز روز گذشته با نشر اعلامیه اقدام شاروالی غزنی در برابر رسانه ها به خاطر گرفتن جواز از این اداره را فشار مضاعف بر رسانه ها خوانده است. در همین حال خبرنگاران می گویند محدودیت های حکومت طالبان و چالش های اقتصادی رسانه ها بر تداوم فعالیت آنها تأثیر منفی می گذارد. سخنگوی حکومت طالبان و سخنگوی شاروالی این حکومت در غزنی تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی رادیوهای خصوصی شمله و دهکده را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز این شاروالی بسته و مانع کار آنها شده است. هرچند این مرکز از بازگشایی این دو رادیو پس از 3 ساعت و به گونه مشروط از سوی این شاروالی حکومت طالبان خبر میدهد، اما آن را فشار مضاعف بالای رسانه ها و نگران کننده عنوان کرده است. در اعلامیه این مرکز آمده این دو رادیو که به تاریخ 20 اوت مسدود شده بودند پس از اعتراض مسئولان آنها و خبرنگاران محلی، به شرطی بازگشایی شد که پول درخواست شده شاروالی حکومت طالبان در ولایت غزنی برای دریافت جواز صنفی محلی را بپردازند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، همچنان به رادیو آزادی گفت
دلیل مسدود شدن دروازه این رسانه ها هم عدم پرداخت پول در بدل عقص جواز از اداره شاروالی این ولایت بوده. این در حقیقت نگران کننده است. مسئولان رسانه ها به خاطر فعالیت یک رسانه ای که ایجاد میکنن یا ایجاد کردن، اینها از چندین وزارت جواز گرفتن، مثل وزارت های اطلاعات و فرهنگ، وزارت مالیه، وزارت تجارت و صنعت، و مالیه پرداخت میکنن.
به گفته ولیزاده، این اقدام در زمان نظام جمهوری پیشین نیز شده بود که بعد از اعتراض مسئولان رسانه ها و داشتن جواز از وزارتخانه های مربوطه، این تصمیم در برابر رسانه ها لغو گردید. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که مسئولان شاروالی حکومت طالبان در غزنی در دیدار با مسئولان این دو رسانه محلی و خبرنگاران گفتند از کابل زیر فشار هستند و مجبور به اعمال قانون شاروالی ها در این زمینه هستند. بر بنیاد این اعلامیه هر رسانه مکلف به پرداخت سالانه حدود 7000 افغانی پول دریافت جواز صنفی به شاروالی هاست. یک تن از خبرنگاران هم که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در صورت تداوم این محدودیت ها با توجه به چالش های مالی رسانه ها ادامه کار رسانه ها دشوار خواهد بود. او می افزاید
زکا چرت چلیوی خارسنه ای توقع
به خاطر اینکه از یک سو رسانه ها از سوی حکومت قید هستند و محدود هستند و از یک طرف مشکلات مالی است، فکر نکنم در این وضعیت فعالیت رسانه ها دوام کند. خواهش و خواست ما این است که برای رسانه ها مطابق قانون رسانه ها و چوکات آزادی بیان اجازه تداوم داده شود.
خواستم در این مورد دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی این حکومت در کابل را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان، اکنون در ولایت غزنی تنها 5 رسانه خصوصی فعالیت دارند. یک هفته پیش از این مسئله نیز رادیوهای شمله و دهکده به همین دلیل از سوی شاروالی حکومت طالبان در غزنی مسدود شده بودند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
گروه از جوانان در ولایت بامیان تلاش دارند تا ورزش اسکی را در این ولایت دوباره زنده سازند. کلاب اسکی آنها لغو شده و پول هم برای مصارفشان ندارد. باز هم میگویند که نمیگذارند این ورزش به فراموشی سپرده شود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
در قله های بلند و پوشیده از برف بامیان ده ها جوان بار دیگر مشغول سکی شدند. با امکانات کم و محدود که دارند می خواهند در تقویت این ورزش کار کنند. نبود منابع مالی از مشکلات جدی آنهاست و در حال حاضر تمویل کننده هم برایشان وجود ندارد. شاقا رضایی مربی سکی در ولایت بامیان بود. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به سکی عشق و علاقه خیلی زیاد دارد.
اینا نخواستن که سپانسری کنه و تیم ما ملغا شد. تیم با ما بامیان اسکی کلاب داشتیم و ما این انگیزه رو ما دوباره ایجاد کردیم که ما خواستیم که امید تیم دوباره به یک نام دیگه، به یک طریق دیگه، ولی ما از اسکی دست وردار نشدیم. ما گفتیم اسکی رو باید در بامیان در افغانستان سری پای نگاه کنیم و همیشه ای را سرش کار کنیم.
سید اسمت الله عیدری کپیتان تیم سیکی زهاک نوین در ولایت بامیان است. او هم گفته که رنگ و رونق ورزش سیکی خیلی کمتر از گذشته شده است.
نسبت به سالهای گذشته اسکی کم رنگ شده. سالهای گذشته که بود امکانات هم بود، اسکی داشتیم دیگه. فعلا که هست بچه‌ها یکی اسکی در کفش نداره، کفش در اسکی نداره.
در این گونه جشنواره ها در افغانستان دیگر زنان و دختران حضور ندارند از بیش از 2.5 سال به این سو. ایدری میگوید که کمبود بانوان در ورزش در افغانستان احساس می شود و نباید آنها محدود شوند. از علاقه جوانان به سکی در ولایت بامیان کاستن نشده. شمار از آنها میگویند اگر نتوانند کفش های ویژه و معیاری سکی را خریداری کنند، از چوب برایشان این گونه کفش ها می سازند و نمیگذارند که این ورزش به فراموشی سپرده شود.
پیام ها و نظریات شما.
شهر هستم از کابل. بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت بهانه‌ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، براینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کند؟ چرا دنیا تدای ما را نمشنود؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستند هیچ کس خبر ندارد.
متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. اما اکنون میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه نشستی را در مورد تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان برگزار کند. در این مورد فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته به رادیو آزادی معلومات داد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که این 1750 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 12 قلم آثار تاریخی به بیرون از کشور خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت، کمیسار تورخم، گزارش داده که یک فرد مشکوک را در پیوند به این اتهام بازداشت کردند. رایدهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت آغاز شد. به اساس تخمین ها قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور براحتی در این انتخابات پیروز و 6 سال دیگر به حکومت خود ادامه بدهد. اولین مورد مثبت پولیو در بین کودکان در سال روان در ولایت بلوچستان پاکستان گزارش شد. دکتر شهزاد بیگ، رئیس برنامه ضد پولیو در پاکستان، روز جمعه گفت که یک مورد مثبت فلج کودکان در یک کودک 3 ماهه ثبت شده است. و در حملات میزایل و طیاره های بی‌سرنشین روسیه بر مناطق مختلف اوکراین، دست کم 2 تن کشته شده و تعداد زیاد زخمی شدند. ارتش و مقام های محلی اوکراین صبح روز جمعه این خبر را منتشر کردند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین ازم یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، به خاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراس بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز اما بریدم که از شفاخانه امرایم تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منتها یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیشرفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت 1 سال صلیب سرخ کمک میکردن، تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از 1 سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضن وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است این شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسل وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شوه بر از این که بایومیدیکل انجینیر ما نداریم، یک سیداد وسایل از کار افتادن و در زم مشکلات برق فلی هست، اما چون شفاخانه هست یک میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاو ناگا بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم، مشکلات اطمان است. هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم میشه که راه های حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین مایناتشان مکمل داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریضا رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخل قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم تا حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پول ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم، با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه، یک سوراخ هست مثلا در بین درگ قلب و اجرا میشه، در سابقه مهم وقت نتانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما میای خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستن که بی بضاعت هستن و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برید اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه های دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم فیس گرفته میشه، از بسیار فیس ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است، این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا تا توان از زمین هم ندارن، در دمیر قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیس روزانه خود بسن در قسمت فیسشون کمک میکنیم، وقتی که مریضا عملیات میشن فیس عملیاتشون هم، عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یه قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفته میشه، من تا یه فیس های دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم. پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان اربی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم به تحصیل هم قدر که تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چند دشوار دخترهای خود کوشش میکرد، اما این مو خوارا برادر آمدیم و درد خواندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته طبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دخترم دکتر باشه و ما آیستا آیستا وقتی که مادرم میارتم میزد من درباره ازی فکر میکردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و ای که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم. یکان وقت که خوردی ما بازی میکردیم باز امیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادن. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی تب آمدم. بعد بختانه وقتی که من در فاکولتی تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما پس انگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت میشدیم در جای مختلف. ما مثل که انسان به دوزی درس میخوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس میخوانیم. باز باز دوره دیگر تغییر آمد، باز مدعی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد از او به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از او به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس شش ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا یک شش ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل گلوله مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیزوفاجیلیکو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او را برای ماشین آماده کنم دیگه، من نتانستیم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقت مریض ما کاندید عملیات میکنیم، این ماینه برایشان بسیار ضروری است. حال ما نتانستیم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن من دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن من دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیفهم، هم مسلک من دوست دارم، هم مردم من دوست دارم، هم وطن من دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم گای گای میگفتن بر من که میتونی که باشی
ما میستمونیم، ما میخواییم پس برم، ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که ما هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و ما میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اس فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمانه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میفتم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن در این مسئله؟
ما از زمانی که ما در شفاخانه میوند تخصص میگرفتم با دوستای آلمان بودن و میامدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سازای دیگر میامدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنه و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونیم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمکای زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند فکر میکنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آلمو میتونیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسوی ها که اینا کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم اما عملیات هایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات چون میکنه تعداد مریضا رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مصارف شما میپردازن و یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادیه زنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وسیق مشکلات و سیقی وقت بعضی وقت پیدا میکنین که از دلتان بعضی صداها رو بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما طفولیت همین چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز به دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی پسان میخواندم میدیدم که یکم که خوشم میاد که ایره نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یک آن دفعه زیاد آزار بده، چیزی من میتونم درباره‌اش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شیر باشم، دوستان به شیر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکردم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من زمانی که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شیرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقمند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود، اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضای شب ما هم خواندیم، درباره از شعرهای پشتویتان چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیز را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. برای من میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی با دری و اون رو باز با پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی اون رو با پشتو نوشته کنی. مثلا من یک دو کلمه رو که براتون گفتم من این رو با پشتو نوشته کرده بودم، خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ماد وطنش پی. این همی که آدم بود دیگه چیزای زیاد نشته کرده بودم، فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادر و خواهر اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست هستن، پدر مردیشان رحمت عقبای هستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگذارم بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر با برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. بعد وقتی که تخصصم گرفتم امی شفاخانه که از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سر بود به نام دکتر سر بسمت لاین افیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواز میکنن تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر امین انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف از این بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان به اینمی شفاخانه باید شعبات هست که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه و این در امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضا رو معاینه میکنیم تعداد زیاد طفلا هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از
اولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی. و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که دوباره دیدی سرد شد و که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشه، اما در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم. و آرزوی ما فعلا با وجوده که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از دکل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه این چیزایی که کسایی که میتانن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما آرزو دارم که این انستیتوت باید یک اصلی تبدیل شده که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواه که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا به 20 سال با حکومک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه می بود، اقلا می تانست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه می تانین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقت که مجاهدین بدن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم، یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولتا شروع شده، ما طرف فاکولتا رفتیم و ما ما رخصتی داشتیم، ما یه مرد فاکولتا شروع میشد، جنگا شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد اعلان کردن که جاین فاکولتا و ما به طرف فاکولتا رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ طرف ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردم دو زندگی میکردن کلش ویران نشده بود و بر ما بسی قابل تعامل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما که مرمی بودم چرا گریه میکنی چرا گریه میکنی برشون گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولتا رفتم فاکولتا هم اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و تا در اطفال میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم من تو 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیرم بیهد بریست، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یک چیزایی هست و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتانستیم که از این حالت برای ما از بسیاری خود درد بگیریم و فکر کنیم برای وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، پیرے داد مندان است، نوازش های شان دائم بمرا ای غریبان است، جناب خواجه اجمیر کے پیرے داد مندان است. نوازش های شام دائم به همراه خرید